تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یکی از شیوخ سرشناس مخالف القاعده در استان انبار عراق کشته شد. ارتش آمریکا در عراق میگوید در حمله دو روز پیش شورشیان به یکی از مقرهای آن در بغداد از راکت ساخت ایران استفاده شده بود. دفتر آیت الله خامنه ای امروز را اول ماه رمضان در ایران اعلام کرد. ساعت 18:30. سلام شنوندگان عزیز. امیدواریم که در این شامگاه از آخرین روزهای تابستان هر کجا که هستید اوقات خوشی داشته باشید و متشکریم از اینکه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. پنجشنبه 22 شهریور ماه 1386 است و 13 سپتامبر 2007 میلادی. شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان در کنار شما خواهم بود. اما پیش از آن خلاصه مهمترین خبرها را از همکارم محمد زرقامی می‌شنویم.
با سلام. به گزارش تلویزیون عراق، شیخ عبدالستار ابوریشه، یکی از سران قبایل استان انبار عراق، بر اثر انفجار بمبی کار گذاشته شده در کنار جاده همراه دو گارد محافظش امروز کشته شد. او از شهرهای شناخته شده شورای نجات استان انبار به شمار می آمد. این شورا ائتلافی است از قبایل سنی که از دولت عراق و نیروهای آمریکایی در مقابله با القاعده حمایت می کند. جنرال کوین برگنر، فرمانده نیروهای آمریکایی در بغداد، امروز گفت که در حمله دو روز پیش شورشیان به یکی از اردوگاه‌های نظامی آمریکا در بغداد از یک نوع راکت 240 میلیمتری استفاده شد که جمهوری اسلامی ایران در اختیار گروه‌های تندروی شیعه می‌گذارد. به گفته جنرال برگنر، شورشیان این راکت را از منطقه پرجمعیت الرشید در غرب بغداد که افراد سپاه مهدی به آن رخنه کرده بودند به سوی اردوگاه نصرت، یکی از قرارگاه‌های نظامیان آمریکایی، پرتاب کردند که در جریان آن یک نفر کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. در ایران، دفتر آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در بیانیه‌ای امروز پنجشنبه را در ایران اول ماه رمضان اعلام کرد. در بیشتر کشورهای اسلامی شروع ماه رمضان امروز اعلام شده است، اما لیبی و نیجریه اول ماه رمضان را دیروز چهارشنبه اعلام کردند. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، هم در پیامی که همراه همسرش لورا بوش از کاخ سفید فرستاد، فرارسیدن ماه رمضان را به مسلمانان آمریکا و جهان تبریک گفت. در این پیام از جمله آمده است: آمریکا سرزمین بسیاری از ادیان است و جامعه ما با حضور هممیهنان مسلمان غنی‌تر شده است. به امید آن که روزهای مقدس رمضان به یاد ما بیاورد که مهربان باشیم و با نیکوکاری به دیگران خدمت کنیم. و باز هم در ایران، دادستان عمومی و انقلاب اهواز اعلام کرده است 3 نفر که دادستانی آنها را عاملان انفجارهای سال 84 در این شهر خوانده در هفته جاری اعدام شدند. به گفته دادستانی اهواز، شمار دیگری از عوامل این انفجارها در نوبت اعدام هستند که پرونده های آنان در تهران در دست پیگیری است. چندی قبل نیز 12 تن دیگر به جرم ارتباط با انفجارهای زمستان سال 1384 خورشیدی در خوزستان اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در جریان آن انفجارها 20 نفر کشته و نزدیک به 100 تن زخمی شدند. مصطفی پور محمدی، وزیر کشور ایران، امروز به عنوان فرستادی ویژه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، وارد بیجینگ شد تا درباره برنامه و پرونده هسته‌ای تهران با مسئولان دولتی آن کشور گفتگو کند. حجت الاسلام پور محمدی در فرودگاه بیجینگ به خبرنگاران گفت که افزوده بر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی، در زمینه همکاری‌های دو جانبه ایران و چین و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی نیز با میزبانانش گفتگو خواهد کرد. و سرانجام اینکه جان نگروپونته، معاون وزیر خارجه آمریکا، با پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، دیدار و گفتگو کرد. آقای نگروپونته روز گذشته برای گفتگو درباره آنچه همکاری‌های استراتژیک آمریکا و پاکستان در جنگ با تروریسم خوانده شده، وارد اسلام آباد شد. خانم فامیلی،
با تشکر از محمد زرقامی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و اما در این مجله شامگاهی از جمله این گزارش ها را می شنوید. رئیس جمهوری آمریکا استراتژی خود در مورد عراق را اعلام می کند. یک مقام ارشد نظامی آمریکا میگوید در روزهای اخیر تندروهای شیعی عراق از راکت‌های ساخت جمهوری اسلامی استفاده کردند. در ادامه رایزنی‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، وزیر کشور جمهوری اسلامی به چین رفته است. با ادامه روند اعدام‌ها در ایران، اعتراض و نگرانی مجامع حقوق بشری افزایش یافته است. همزمان با اجرای مجازات اعدام در ایران، انگشتان 4 متهم به سرقت را نیز در استان خراسان رضوی قطع کردند. گزارش‌های دیگر هم داریم، با ما بمانید. مجله شامگاهی را با گزارشی در مورد رویدادهای عراق آغاز می‌کنیم. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا قرار است بامداد روز جمعه استراتژی خود را در مورد عراق در سخنرانی خود در واشنگتن اعلام کند. انتظار می‌رود که آقای بوش بر اساس توصیه‌های فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در عراق اعلام کند که در چند ماه آینده 30,000 نیروی آمریکایی از عراق خارج خواهند شد. اطلاعات بیشتر را از گلناز اسفندیاری می‌شنویم.
ژنرال دیوید پترایس در گزارش این هفته خود به کنگره آمریکا گفت که به باور او 30,000 نیروی آمریکایی مستقر در عراق می توانند در تابستان آینده آن کشور را ترک کنند. به این ترتیب شمار نیروهای آمریکایی مستقر در عراق به 130,000 تن خواهد رسید، یعنی همان تعداد قبلی نیروها پیش از افزایش شمار سربازان آمریکایی در عراق که با هدف تامین امنیت اجرا شد.
I believe that we will be able to reduce our forces to the pre-surge level of brigade combat teams by next summer.
به باور من ما قادر خواهیم بود نیروهای خود را تا تابستان آینده کاهش دهیم، بدون اینکه امنیت به دست آمده را که برای کسبان سخت جنگیده ایم به خطر بیاندازیم.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در گفتگویی با یک شبکه تلویزیونی آمریکا بار دیگر تاکید کرد که کاخ سفید شاهد پیشرفت‌هایی در زمینه نظامی در عراق است.
Is to solidify the gains that we have made, to extend those gains, to begin to turn over responsibilities.
در اینجا راه پیش رو تثبیت دستاوردهایی است که داشته ایم و گسترش این دستاوردها، آغاز واگذاری مسئولیت ها برای شرایط بهتر و دگرگون شده به نیروهای عراقی که گرم آموزش دیدند و آغاز کاهش شمار نیروهای آمریکایی، پرداختن به مسئولیت‌های دیگر و صادقانه بگوییم همانند عراقی با ثبات و از جمله حفظ تمامیت ارضی عراق برای علایق و منافع ما که بسیار حساس است.
اما دموکرات‌ها که دارای اکثریت در کنگره آمریکا هستند از گزارش فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در عراق با شک و تردید استقبال کردند. بسیاری از نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا خواستار خروج سریع‌تر نیروهای آمریکایی از عراق شدند و گفتند که آمریکا باید بیشتر نیروهای خود را تا سال 2008 میلادی از عراق خارج کند. اما واضح است که کاخ سفید قصد دارد به حمله علیه مخالفان خود در کنگره بپردازد. البته مشخص نیست که چنین اقدامی تأثیری بر افکار عمومی خواهد داشت یا نه. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها بیش از نیمی از آمریکایی‌ها بر این باورند که جنگ عراق یک اشتباه بود و فرستادن بیشتر نیروهای آمریکایی به آن کشور باعث بهبود اوضاع نخواهد شد. برخی از منابع آمریکایی گزارش دادند که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود خواهد گفت که پس از شنیدن گزارش جنرال پترس و راین کراکر سفیر آمریکا در عراق تصمیم گرفته است شمار نیروهای آمریکایی در عراق را کاهش دهد، اما ارتش آمریکا عراق را ترک نخواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی خود را روز جمعه ساعت 4:30 صبح به وقت تهران ایراد خواهد کرد.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. اما حمله مرگبار 2 روز پیش به پادگان نظامی آمریکا در بغداد با راکتی 240 میلیمتری انجام گرفت که جمهوری اسلامی در اختیار تندروهای شیعی عراق می‌گذارد. ژنرال کوین برگنر با اعلام این خبر افسوده ستیزه‌جویان شیعی عراق در گذشته هم از این نوع راکت بر ضد نیروهای ائتلاف بهره گرفتند. همزمان خبرگزاری‌های بین‌المللی از عراق گزارش می‌دهند که حمله 2 روز پیش به مقر سربازان آمریکایی نشان داد که هیچ محل 100% امنی در بغداد برای نیروهای ائتلاف وجود ندارد. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از علیرضا طاهری.
حمله 2 روز پیش به کمپ ویکتوری یا اردوگاه نصرت، مقر نظامیان آمریکا در بغداد، 1 کشته و 11 مجروح بر جای گذاشت. به گفته کوین برگنر، ژنرال آمریکایی، در این حمله از نوعی راکت 240 میلیمتری بهره گرفته شد که جمهوری اسلامی در اختیار ستیزه‌جویان تندرو شیعه عراق می‌گذارد. ژنرال برگنر می‌گوید این راکت از محله پرجمعیت در ناحیه الرشید در غرب بغداد که شبه نظامیان جیش المهدی به آنجا رخنه کرده بودند شلیک شد. این ژنرال آمریکایی یادآوری کرده است که این راکت ایرانی تنها راکت 240 میلیمتری است که تاکنون در عراق دیده و شلیک شده است و تنها شبه نظامیان جیش المهدی، سپاه زیر فرمان مقتدی صدر، روحانی جوان و تندرو شیعی نمونه های آن را در اختیار دارند. کمپ ویکتوری یا اردوگاه نصرت محوطه بسیار وسیعی در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد است و گاه گاه هدف حمله قرار می گیرد. اما حمله با سلاح های پیشرفته در حد راکت های 240 میلیمتری به آن به ندرت روی می دهد. به گزارش خبرگزاری آمریکایی اسوسییتد پرس، حمله به اردوگاه نصرت، مرکز اعصاب عملیات نظامی آمریکا در عراق، در برگیرنده این پیام است که هیچ نقطه 100% امنی برای نیروهای ائتلاف در بغداد وجود ندارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته چهارشنبه 21 شهریور ماه شهادت مسئولان بلندپایه آمریکایی در جلسه پرسش و پاسخ در کنگره آن کشور را درباره مداخلات ایران در امور عراق، کشور همسایه جنگ زدهش، شهادتی بی‌پایه دانست. به گفته آقای احمدی نژاد، ژنرال دیوید پتریوس، فرمانده نظامی آمریکا در عراق و رایان کراکر، سفیر واشنگتن در بغداد، با ایراد چنین اتهاماتی به ایران کوشیدند تا بر روند گفتگوهای سیاسی آمریکاییان درباره عراق به سود دولت پرزیدنت بوش اثر بگذارد. اما ژنرال برگنر امروز تاکید کرد که با توجه به رنگ، علامات و تکه‌های این نوع راکت تردیدی نیست که آنها در ایران ساخته می‌شوند. ژنرال برگنر همچنین یادآور شد رهبران شیعیان ستیزه‌جوی عراقی که در بازداشت ارتش آمریکا هستند اذعان کردند که شورشیان شیعی این نوع راکت‌ها را از جمهوری اسلامی تحویل می‌گیرند. مقتدی صدر ماه گذشته میلادی اعلام کرد که فعالیت‌های جیش المهدی را 6 ماه به حال تعلیق در می‌آورد تا آن را بازسازی کند. اما ژنرال برگنر می‌گوید نشانه‌هایی در دست هست حاکی از این که شماری از پیروان مقتدی صدر به این فرمان او بی‌اعتنا مانده‌اند.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. ساعت 18:43 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مصطفی پور محمدی وزیر کشور ایران امروز پنجشنبه برای دیداری 2 روزه از چین وارد پکن شد. هدف از این سفر گفتگو درباره مسئله اتمی ایران، رویدادهای جهانی و مسائل مربوط به خاورمیانه اعلام شده است. گزارش حسن فرامرز گزارشگر رادیو فردا در پکن را می‌شنوید.
در حالی که آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش سرگرم بررسی گزارش محمد البرادعی درباره برنامه‌های اتمی ایران است، مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 13 سپتامبر برای گفتگو پیرامون آنچه وی مهمترین مسائل جهانی و منطقه‌ای توصیف کرد وارد پکن شد. آقای پور محمدی پس از ورود به خاک چین بی آنکه به جزئیات بیشتری درباره این سفر 2 روزه اشاره کند گفت من در مورد مهمترین مسائل جهانی و منطقه‌ای، پرونده اتمی ایران و همچنین درباره مسائل مربوط به خاورمیانه با دولت مردان چین صحبت خواهم کرد. سفر وزیر کشور جمهوری اسلامی به چین در حالی صورت می‌گیرد که محمد البرادعی دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارشی که به آژانس ارائه کرده از جدول زمانی مشخصی خبر داده است که نمایندگان آژانس و دولت ایران در ماه اوت گذشته درباره آن به توافق رسیده اند و بر اساس آن ایران متعهد شده است به سوالات آژانس درباره برنامه‌های اتمی خود پاسخ دهد. در این گزارش همچنین آمده است که ایران برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده است. مقامات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه هشدار دادند که اگر آژانس بین المللی انرژی اتمی از اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران حمایت کند، تهران توافق به دست آمده با آژانس را زیر پا خواهد گذاشت. در همین رابطه مصطفی پور محمدی گفت ایران به تعهدات خود احترام می‌گذارد و لازم است تا دوستان ما در جریان این توافق قرار گیرند. همزمان جیانگ یو سخنگوی وزارت امور خارجه چین از دولت ایران خواست به توافق به دست آمده با آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبند بماند. آقای جیانگ در جمع خبرنگاران حاضر در پکن از ارائه پاسخ روشن به این که آیا دولت چین از دور جدید تحریم ها علیه ایران حمایت می کند یا خیر سر باز زد و گفت ما از توافق به دست آمده بین ایران و آژانس برای حل مسئله اتمی ایران استقبال می کنیم. سخنگوی دولت چین در ادامه گفت ما امیدواریم ایران همکاری خود را با آژانس بیشتر کند و به طور جدی به تعهداتش پایبند بماند. ایران همواره هدف از برنامه‌های هسته‌ای خود را تولید برق اعلام کرده، اما واشنگتن معتقد است که تهران در کنار استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در فکر دستیابی به بمب اتمی است. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
و در ادامه بحث‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران و در حالی که آمریکا از نشستی در هفته آینده برای بحث درباره تشدید تحریم‌ها علیه ایران خبر داده است، یک روزنامه بریتانیایی به نقل از مقام‌های روس گزارش داده است که روسیه با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران مخالف است. کیومرث روشن گزارش می‌دهد.
به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، یک مقام کاخ کرملین روز چهارشنبه گفته که روسیه از تحریم‌های جدید شورای امنیت علیه ایران حمایت نمی‌کند. وی که نامش فاش نشده است، اظهار داشت برنامه اتمی ایران همچنان مورد توجه است و ما قطعنامه‌ای در سازمان ملل در این باره به تصویب رسانده ایم و این کافی به نظر می رسد. این مقام روسی با اشاره به توافق اخیر ایران با آژانس درباره پاسخگویی به تمام ابهامات مطرح پیرامون برنامه‌های گذشته از ایران گفت ما شاهد تحرکات مشخصی از سوی ایران به ویژه در ارتباط با مسئله آژانس هستیم و در ارتباط با ایران بردبارانه با آمریکا همکاری کردیم، اگرچه ممکنتا نظر آمریکا این همکاری زیاد نبوده است. به نظر کارشناسان و تحلیلگران سیاسی این موضع روسیه میتواند ناخرسندی آمریکا را به دنبال داشته باشد، چرا که این کشور در پی اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا چهارشنبه شب اعلام کرد واشنگتن هفته آینده میزبان کشورهای موسوم به 5+1 خواهد بود تا درباره اعمال تحریم‌های جدید بر ایران تصمیم گیری کنند. کشورهای گروه 5+1 شامل اعضای دائمی شورای امنیت روسیه، چین، آمریکا، بریتانیا و فرانسه به همراه کشور آلمان است. به گفته شان مک‌کرمک در نشست نمایندگان اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان که در روز 21 سپتامبر در واشنگتن برگزار می شود، درباره اینکه قطعنامه جدید شامل چه تحریم هایی خواهد بود تصمیم گیری می شود. آمریکا توافق اخیر ایران با آژانس را برای حل مسئله ایران کافی نمی داند. بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز روز چهارشنبه به نمایندگی از اتحادیه اروپا در بیانیه ناخوشنی خود را از این توافق و ادامه سرپیچی ایران از اجرای قطعنامه های شورای امنیت درباره لزوم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم اعلام کردند. به گفته کشورهای غربی، ایران با توافق تازه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تعیین جدول زمانی برای رفع ابهامات و پاسخگویی به سالهای باقی مانده کوشیده تا از وضع تحریم‌های جدید جلوگیری کند. کلاوس پیتر گوتوال، نماینده آلمان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است ما نمی‌خواهیم فقط گذشته برنامه هسته ایران روشن شود، بلکه نیازمند تعهد کامل ایران در حال حاضر و آینده درباره اجتناب از نظامی کردن برنامه هسته‌ای آن هستیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواسته تا نشست بعدی شورای حکام در 22 نوامبر همکاری کامل خود را در زمینه اجرای این توافق نشان دهد. یک مقام آژانس میگوید نشست ماه نوامبر حیاتی است، نه اینکه تا آن زمان ایران تمام ابهامات را رفع خواهد کرد، بلکه از این بابت که روشن می‌شود آیا موضوع ایران همچنان در دستور کار است یا نه. این در حالی است که علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد ما 100% آماده همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستیم و ایران به دنبال خرید زمان نیست.
کیومرث روشن گزارش می‌داد. و همچنان در مورد برنامه هسته‌ای ایران، به گزارش رسانه‌های خبری روسیه، دیدار منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران با مقامات روسیه در رابطه با تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر بوده و بدون نتیجه پایان یافته است. وزیر امور خارجه ایران سه‌شنبه شب در رأس هیئتی از مقامات و کارشناسان ایرانی به مسکو سفر کرده بود. مانی کسروی گزارش می‌دهد.
در حالی که مقامات رسمی روسیه هدف از سفر منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران به روسیه را پیگیری مصوبات ششمین کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه عنوان کردند، اما بقیده تحلیلگران سیاسی دلیل اصلی این سفر گفتگو در رابطه با تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر و تحویل سوخت اتمی این نیروگاه بود که بدون نتیجه پایان یافت. به نوشته روزنامه ورمیا نووستی، دعوت از سرگئی کرینکو، رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه جهت دیدار از ایران و ادامه گفتگوها با طرف ایرانی گواه این مسئله است. در پایان دیدار هیئت روس و ایرانی، نه آقای کرینکو و نه آقای متکی به هیچ وجه نتایج دیدار را تفسیر نکردند. ضمن آن که روس اتم، آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه نیز نه درباره گفتگوهای انجام شده و نه در رابطه با مسائلی که طی آن مطرح شد بیانیه‌ای صادر نکرد. در همین حال روزنامه نیزاوی سیمایا به نقل از یک مقام بلندپایه در آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه خبر داد که در حال حاضر پروژه نیروگاه اتمی بوشهر برای روسیه زیان‌آور شده است. به گفته این مقام آگاه که نامش فاش نشده، طی 5 ماه تهران تنها 20 میلیون دلار پرداخت کرده، در حالی که طبق جدول پرداخت‌ها باید به ازای هر ماه 25 میلیون دلار پرداخت کند. وی همچنین افزود متاسفانه اینطور به نظر می‌رسد که ایرانی‌ها تمایل خود نسبت به این پروژه را از دست دادند. برای ما این یک پروژه کاری مناسب و برای آنها این پروژه سیاسی شده است. از سوی دیگر به نوشته ماسکوفسکی کامسامولتس، بهانه‌جویی‌های شرکت اتم استروی اکسپورت در مورد نیروگاه اتمی بوشهر در واقع سرپوش گذاشتن بر ناتوانی این شرکت در تکمیل به موقع این نیروگاه است. این نشریه با اشاره به منابع خود خبر داد که ظاهراً مشکلاتی برای خرید بخشی از تجهیزات جانبی نیروگاه بوشهر از جمله دستگاه‌های خنک کننده ویژه راکتور اتمی پیش آمده است. این روزنامه با اشاره به این تجهیزات لازم برای نیروگاه اتمی بوشهر قبلاً از کشورهای اسپانیا، بلغارستان، فرانسه و اوکراین خریداری می‌شده نوشت این کشورها تحت تأثیر غرب قرار گرفته و از انجام تعهدات خود برای تحویل دستگاه‌ها خودداری می‌کنند. مانی کسروی، مسکو.
و در ادامه مجله شامگاهی به گزارش‌هایی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران می‌پردازیم. دادستان عمومی و انقلاب اهواز اعلام کرده است 3 نفر که دادستانی آنها را عاملان انفجارهای سال 84 در این شهر می‌داند، در هفته جاری اعدام شدند. به گفته دادستانی اهواز، شمار دیگری از عوامل این انفجارها در نوبت اعدام هستند که پرونده‌های آنان در تهران در دسته پیگیری است. روز گذشته هم 7 نفر در کرمان و 1 نفر در هرمزگان اعدام شدند. افزایش اعدام‌ها در ایران باعث نگرانی شدید مدافعان حقوق بشر شده است که اعدام را مجازاتی غیر انسانی می دانند. گلناز اسفندیاری در این باره با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر در پاریس گفتگو کرده است و در ابتدا نظر او را درباره اعدام‌های 1-2 روز گذشته در ایران جویا شده است.
واکنش من به عنوان یک مبارز حقوق بشر اعلام انزجار و نفرت نسبت به یک همچین سیاستی است. مخاطب من هم جامعه بین المللی به ویژه اتحادیه اروپا است که ببینن تمام اون چیزهایی که با جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته دور میز مذاکره درباره بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران رشته بودن تمام پنبه شد. قرار بود که در ایران دیگه سنگسار وجود نداشته باشه، دیدیم که وجود داشت. قرار بود در ایران دیگه مجازات های بدنی وجود نداشته باشه، دیدید که خانوم هایی که در کمپین جمع‌آوری 1 میلیون امضا شرکت کرده بودند جوان‌ترینشون به شلاق محکوم شدند و دیدیم باز طی روزهای اخیر که مجازات بریدن انگشت که باز مدتی بود متروک مونده بود دو مرتبه شروع شده. بالاخره فاجعه بزرگ اینه که هفته ای نیست که در ایران چند نفر میدونید هفته گذشته 21 نفر اعدام شدند و ظرف 2 روز گذشته هم 10 11 نفر اعدام شدند و هنوز بیشتر از 7 ماه از سال مسیحی کنونی که درش هستیم نگذشته به مرز 200 اعدام در ایران داریم میرسیم.
البته ایران چندین ساله که جزو کشورهایی که بالاترین شمار اعدام ها رو داشته، ولی همونجوری که الان خودتون اشاره کردید در هفته ها و ماه های گذشته استفاده از اعدام شدت گرفته.
میدونید که جامعه مدنی ایران خب شاید در نخستین ماه‌های انتخاب شدن احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور خب یک مقداری از این نتیجه در خودش فرو رفته بود، ولی طی ماه‌های اخیر به ویژه سال گذشته پس از شروع این کمپین زنها و در حوزه‌های دیگه مبارزات سندیکایی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، خب همچنان جامعه دینامیکی است، مبارزه و کوشش و تلاش برای بهبود وضع حقوق بشر ایران وسیع‌تر میشه. این برای ترسوندن مردم، برای اینکه بگن که باهایی که در ازای این جور فعالیت‌ها باید بپردازید خیلی بالاست. از سوی دیگه میدونید که در حوزه دهال حقوق فرهنگی و شاید سیاسی اقوام ایرانی که خب در گوش و کنار ایران، در خوزستان، در بلوچستان، در کردستان، در آذربایجان هم فعالیت‌های شروع شده، بعضی وقتا متأسفانه فعالیت‌های خشونتباری هم هست. تمام اینها برای این است که در حال جوی از اختناق، فشار و به تمام معنی ناامنی در جامعه ایران به وجود بیارن، مردم رو بترسونند. ما هرچند که هر گونه عملیات خشونت‌آمیز، کارهای تروریستی، بمب‌گذاری رو محکوم میکنیم، ولی با توجه به اینکه هیچ یک از کسانی که به ویژه در ارتباط با وقایع خوزستان طی ماهای اخیر محکوم شدن، اعدام شدن، از محاکمه عادلانه با اون تعریفی که ما از محاکمه عادلانه در چارچوب موازین حقوق بشر داریم نشده اند، بنابراین ما واقعا نمیدونیم که اتهام واقعی اینها چی بوده، در چه جرائمی دخالت داشتن و میبینید که الان هم اعدام شدن.
و فکر میکنید این اعدام حالا چه در داخل ایران چه در خارج ایران چه پیامدهایی داشته باشه؟
در خارج از ایران مدافعان حقوق بشر خب باز زنگ خطر بلندتر براشون به صدا در میاد، اون هم در روزهایی که شورای حقوق بشر سازمان ملل و اجلاس شورای حقوق بشر از روز دوشنبه گذشته کار خودش آغاز کرده و ما همواره گفتیم و میگیم که پرونده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی باید در جلوی این شورا باز بشه و از طرف دیگه جامعه بین‌المللی ببینه که هرچند نسبت به دموکراسی و وضع حقوق بشر در ایران بی‌اعتنا باشه و تمام توجه خودش رو متمرکز کنه به پرونده انرژی اتمی، ضرر این مردم ایران می‌پردازد.
دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر، با رادیو فردا گفتگو میکرد. در همین حال دادگستری استان خراسان رضوی اعلام کرد که به حکم یکی از قضات انگشتان 4 نفر که به سرقت متهم بودند در شهر مشهد قطع شده است. فرین عاصمی گزارش میدهد.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان خراسان رضوی گزارش داد 4 سارق سابقه دار مشهدی به اتهام سرقت‌های متعدد مستوجب حد به مجازات قطعیت به عنوان حد شرعی محکوم شدند. معاون دادستان مشهد نیز به این خبرگزاری گفته است که حکم این متهمین در روز سه‌شنبه 20 شهریور ماه در مشهد اجرا شده و انگشتان دست این افراد قطع شده است. به گفته نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در ماده 201 قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده است که مجازات برخی سرقت‌ها در ابتدا قطعیت، در مرحله بعد قطع پا، سپس حبس و اعدام است. وی در مصاحبه‌ای به رادیو فردا گفت قاضی دادگاه در مشهد با استناد به همین ماده قانونی متهمین را به قطع انگشتان دست محکوم کرده است.
حتی زمانی رو یادم میاد که یک دستگاهی رو اختراع کردن، یک دستگاهی درست شد که در زندان قصر برای قطع انگشت استفاده شد. چون میدونید برابر قانون باید راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند قطع شد و این رو خب عملا خیلی اشکال داشت که طوری قطع کنند، با چی قطع کنند. یک دستگاهی هم ساخته شد که متوقف شد.
با این حال این وکیل دادگستری تاکید کرد که در سالهای اخیر اجرای چنین حکمی در ایران متوقف شده بود.
مدت هاست علمای ما به این نتیجه رسیدن، مسئولین قوه قضاییه ما به این نتیجه رسیدن مجازات هایی که موجب وحن اسلام باشه بتونن مجازات های جایگزینی رو برقرار کنن و این مجازات ها رو اعمال و اجرا نکنن. از این بابت هم مسئله حقوق بشری بوده، هم مسئله مخالفت خود بزرگانمون نسبت به اجرای نوع احکام است. از اون زمانی که این طرح امنیت اجتماعی به اصطلاح مبارزه با اراذل و اوباش شکل گرفته، ظاهرا یه سری کارهایی داره صورت میگیره. شاید بدنه دادگستری هم بعضی از اعضای دادگستری هم باش موافق نباشند.
آقای احمدی همچنین تاکید کرد که محکومین نمیتوانند هیچ شکایتی از قاضی داشته باشند.
از قاضی که نمیتونن شکایت کنن، به لحاظ این که قاضی مر قانون رو اجرا کرده. در هر حال سرقت مقرون به حد بوده، اونم در قانون اومده، این قانون اون عوض بشه. اما صدور حکم حد سرقت یک شرایط بسیار سختی داره. در ماده 198 نزدیک به 16 مورد رو آورده با 4 تا تبصره. خیلی مشکله بشه اثبات کرد که اون سرقت مقرون به حد موجب حد میشه.
اجرای مجازات قطع انگشتان دست از جمله مجازات هایی است که اجرای آن همواره با اعتراض های گسترده مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از ایران همراه شده است. حامیان حقوق بشر اجرای چنین مجازاتی را همچون مجازات سنگسار، غیر انسانی و بیرحمانه توصیف می کنند و گروهی از جرمشناسان نیز معتقدند که این دست مجازات ها می تواند به خشونت در جامعه دامن بزند.
گزارشی بود از فرینه آسمی. ساعت 19 است و شنونده مجله شامگاهی هستید. در آغاز نیمه دوم که به مدت 30 دقیقه ادامه دارد، خلاصه مهمترین خبرها را از محمد زرقامی می شنویم.
اخبار را با خبرهایی در ارتباط با عراق آغاز می کنیم. به گزارش تلویزیون عراق، شیخ عبدالستار ابوریشه، یکی از سران قبایل استان انبار عراق، بر اثر انفجار بمبی کار گذاشته شده در کنار جاده همراه دو گارد محافظش امروز کشته شد. جنرال کوین برگنر، فرمانده نیروهای آمریکایی در بغداد، امروز گفت که در حمله دو روز پیش شورشیان به یکی از اردوگاه‌های نظامی آمریکا در بغداد از یک نوع راکت 240 میلیمتری استفاده شد که جمهوری اسلامی ایران در اختیار گروه‌های تندروی شیعه می‌گذارد. به گزارش جنرال بردنر، شورشیان این راکت را از منطقه پرجمعیت الرشید در غرب بغداد که افراد سپاه مهدی به آن رخنه کرده بودند به سوی اردوگاه نصرت، یکی از قرارگاه‌های نظامیان آمریکایی، پرتاب کردند که در جریان آن یک نفر کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. در ایران دفتر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای امروز را در ایران اول ماه رمضان اعلام کرد. در بیشتر کشورهای اسلامی شروع ماه رمضان امروز اعلام شده است، اما لیبی و نیجریه اول ماه رمضان را دیروز چهارشنبه اعلام کردند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا هم در پیامی که همراه همسرش لورا بوش از کاخ سفید فرستاد، فرارسیدن ماه رمضان را به مسلمانان آمریکا و جهان تبریک گفت. در این پیام از جمله آمده است: آمریکا سرزمین بسیاری از ادیان است و جامعه ما با حضور هممیهنان مسلمان غنی‌تر شده است. به امید آن که روزهای مقدس رمضان به یاد ما بیاورد که مهربان باشیم و با نیکوکاری به دیگران خدمت کنیم. دادستان عمومی و انقلاب اهواز اعلام کرده است 3 نفر که دادستانی آنها را عاملان انفجارهای سال 84 در این شهر خوانده در هفته جاری اعدام شدند. به گفته دادستانی اهواز، شمار دیگری از عوامل این انفجارها در نوبت اعدام هستند که پرونده های آنان در تهران در دست پیگیری است. چندی قبل نیز 12 تن دیگر به جرم ارتباط با انفجارهای زمستان سال 1384 خورشیدی در خوزستان اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در جریان آن انفجارها 20 نفر کشته و نزدیک به 100 تن زخمی شدند. مصطفی پور محمدی، وزیر کشور ایران، امروز به عنوان فرستاده ویژه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، وارد بیجینگ، پکن سابق پایتخت چین شد تا درباره برنامه و پرونده هسته‌ای تهران با مسئولان دولتی آن کشور گفتگو کند. حجت الاسلام پور محمدی در فرودگاه بیجینگ به خبرنگاران گفت که افزوده بر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی در زمینه همکاری‌های دوجانبه ایران و چین و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی نیز با میزبانانش گفتگو خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز گفت این کشور از توافق‌های اخیر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال می‌کند و امیدوار است که ایران همکاری خود با آژانس را تقویت کند و برنامه کاری تنظیم شده با آن را جداً اجرا کند. جان نگروپونته، معاون وزیر خارجه آمریکا، با پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، دیدار و گفتگو کرد. آقای نگروپونته روز گذشته برای گفتگو درباره آنچه همکاری‌های استراتژیک آمریکا و پاکستان در جنگ با تروریسم خوانده شده، وارد اسلام آباد شد. سفر معاون وزیر امور خارجه آمریکا به پایتخت پاکستان در حالی انجام می‌گیرد که آقای مشرف با رشد فزاینده فعالیت افراطیون اسلامی در آن کشور روبروست و همزمان در صدد است 5 سال دیگر در سمت ریاست جمهوری پاکستان باقی بماند. ویکتور زوبکوف که روز گذشته ولادیمیر پوتین او را به عنوان نامزد کسب مقام نخست وزیری روسیه معرفی کرد، امروز با نمایندگان دوما پارلمان آن کشور مذاکراتی انجام داد. قرار است دومای روسیه فردا به آقای زوبکوف رأی اعتماد بدهد. ویکتور زوبکوف از نزدیکان سیاسی ولادیمیر پوتین به شمار می رود و در 15 سال گذشته رئیس دیوان محاسبات فدرال روسیه بود است. ولادیمیر پوتین روز گذشته هنگام معرفی آقای زوبکوف گفت لازم بود دولتی بر سر کار آید که بتواند فضای بهتری را برای مبارزات انتخاباتی پارلمانی و ریاست جمهوری سال آینده این کشور فراهم کند. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه امروز در بیروت با مسئولان دولتی و رهبران احزاب لبنان گفتگو می‌کند تا آنها را به یافتن راه حلی برای پایان دادن به بنبست سیاسی موجود ترغیب کند.
با تشکر از محمد زرقامی که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و ما در ادامه مجله شامگاهی در نیمه دوم از جمله این گزارش‌ها را می‌شنوید. بازداشت هادی قابل عضو روحانی شورای مرکزی جبهه مشارکت از سوی دادگاه ویژه روحانیت. کارزاری تازه برای آزادی دانشجویان و فعالان سیاسی دربند. اعتصاب مجدد کارگران شرکت نیشکر هفتپه. خوشنودی سازمان‌های حقوق بشری از آزادی یک زن همجنسگرای ایرانی در ایتالیا. گزارش های دیگر هم داریم، با ما بمانید. هادی قابل عضو روحانی شورای مرکزی جبهه مشارکت و مسئول شاخه قم این حزب از سوی دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. به گفته خانواده آقای قابل صبح روز چهارشنبه 21 شهریور حوالی ساعت 9:30 ماموران دادگاه ویژه روحانیت به منزل هادی قابل مراجعه کرده و وی را بازداشت کردند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
دادگاه ویژه روحانیت از ذکر عنوان اتهامی که باعث بازداشت این روحانی منتقد شده خودداری کرده و تاکنون اتهامی برای عضو بلندپایه جبهه مشارکت از سوی سایر مراجع قضایی نیز اعلام نشده است. بازداشت هادی قابل در حالی صورت می‌گیرد که روزنامه کارگزاران در شماره روز چهارشنبه خود انتقاد وی از سکوت در برابر اهانت سایت‌های نزدیک به دولت به آیت الله ثانی و برخی دیگر از مراجع تقلید را منتشر کرده است. آقای قابل با اشاره به اهانت اخیر سایت رجا نیوز، سایت جریان‌های تندرو و نزدیک به دولت به آیت الله ثانی گفته بود در اهانت‌هایی که به مراجع عالی قدر می‌شود مسئولان مقصرند، چرا که مانع این اهانت‌ها نمی‌شوند و در برابر آن سکوت می‌کنند. سایت رجا نیوز به دنبال فتوای آیت الله یوسف ثانی و حرام دانستن ازدواج مجدد مردان بدون کسب اجازه از همسر اول با انتقاد از این روحانی بلندپایه لقب آیت الله را از ابتدای اسم وی حذف کرده بود. احمد قابل درباره چگونگی بازداشت برادرش به رادیو فردا چنین میگوید.
حقیقت ماجرا اینه که این آقایون اطلاع رسانی نمی‌کنن. ظاهرا حد اکثر چیزی که ما میتونیم بگیم اینه که دم در وقتی که ایشون رفته حکم بازداشت ایشون رو بهش نشون دادن و حکم گشتن و خونه رو علل قاعده. احتمالاً توی اون نوشته شده باشه که برای چی مثلا ایشون رو بناس بازداشت کنن. منتها بعد دیگه خبرگزاری ایسنا و اینها که از قول یک مقام مسئول گفته از دادگاه ویژه مبنی بر اینکه درخواست دادگاه ویژه قم ایشون دستگیر شدن، ما امروز صبح خانواده‌شون زنگ زدن به دادسرای ویژه روحانیت قم، تأیید شده که ایشون در قم هست الان و علل قاعده اتهامی که متوجه ایشون شده از جانب دادگاه ویژه قم، ممکنه به خاطر مصاحبهش در ارتباط با جریان آقای ثانی و دفاعش از آقای ثانی باشه و ممکنم هست به خاطر سخنرانی هایی که اونجا داشته یا فعالیت های جبهه مشارکت در استان قم باشه که ایشون مسئولیتش همچنان ظاهرا داره. بیشتر برای این چیزاست دیگه، از باب اینکه کیس کامپیوتر رو بردن، نوشته های ایشون رو بردن، معلومه که مربوط میشه به همین فعالیت های سیاسی ایشون.
آقای قابل، از روز چهارشنبه که برادرتون بازداشت شده تا به حال ایشون تماسی با خانواده‌شون گرفتن؟
چرا، دیشب تماس گرفتن و منتها اینو تاچ پرسیدن که برای چی اینها، ظاهرا اونجا اجازه نمیدادن که ایشون صحبتی بکنه، فقط در حد حال احوال و بعد سفارش کردن که چون به هر حال روحانی هست ایشون و منبر داشته، قرارش این بوده که از امشب مثلا در تهران همون نزدیک خونه‌شون مسجدی بوده و منبر می‌رفته، به پسرش گفته که شما به اون مسئول مسجد و اینها خبر بدید که من نمیتونم بیام، که این نشونگر اینه که میخوان نگهش دارن.
هادی قابل در خرداد 84 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری گفته بود کسانی که در سر میادین شلاق میزنن امروز تلاش میکنن احمدی نژاد رئیس جمهور شوند. وی پیشبینی کرده بود حامیان احمدی نژاد به دنبال جداسازی زن و مرد در تاکسی و پیاده روها هستند. هادی قابل در این حال پیشبینی کرده بود آقای احمدی نژاد و حامیانش با از بین بردن جو مسالمت آمیز و گفتگو با کشورها معیارهای بین المللی را رعایت نخواهند کرد و حقوق بشر را در ایران به نقطه پایانی خواهند رساند.
هادی قابل عضو روحانی شورای مرکزی جبهه مشارکت بازداشت شد. گزارشی بود از فریدون زرنگار.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
ساعت
11
سلام
ملی ساعت 8 شب خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
شنونده مجله شامگاهی هستید و به گزارشی از درباره رویدادهای ایران می‌پردازیم. بیش از 700 نفر از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر با امضا و انتشار بیانیه‌ای با اظهار نگرانی از سرنوشت دانشجویان زندانی و سهیل آصفی روزنامه‌نگار جوان خواستار آزادی آنها شدند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
در این بیانیه آمده است ما امضا کنندگان با هشدار به مسئولانی که این روزها بیشترین فشار را متوجه جوانان و دانشجویان جامعه کردند در نهایت دلواپسی از سرنوشت سهیل آصفی و دیگر روزنامه‌نگاران و دانشجویان زندانی به ویژه احسان منصوری، احمد قصابان، مجید توکلی، کیوان انصاری، علی درخشنده و پویا جهاندار میباشیم. ناهید خیرابی مادر سهیل آصفی روزنامه‌نگار زندانی امروز درباره آخرین خبرها از وضعیت فرزندش به رادیو فردا گفت.
آخرین خبر این است که تقریبا یک ساعت پیش سهیل تماس گرفته و بعد بسیار بسیار خسته بود، بسیار حالش بد بود و میگفت که سرگیجه داره شدیدن، احتمال زیاد فشار خونش پایین اومده و بازجو اعلام کرده که بازجویش تموم شده و تا 26 همین ماه، یعنی تا 2-3 دیگه بازداشت موقتش تمدید شده بود و گویا بازجو گفته که دیگه بازجویش تموم شده و میفرسته دادسرا پرونده رو. حالا اونجا تصمیم خواهند گرفت که یا تمدید کنن و یا قرار رو تبدیل بکنن برای اینکه احتمالاً وثیقه‌ای یا هر نوع قرار دیگه‌ای برای اینکه آزاد بشه.
سهیل آصفی در 13 مرداد ماه 1386 همراه با فرشاد قربانپور و مسعود باستانی به دلیل درج مقاله و مصاحبه‌هایی در یک سایت اینترنتی بازداشت شدند. دو تن از آنان با قرارهای وثیقه سنگین موقت آزاد شدند، اما سهیل که از جوانترین آنها بود هنوز در زندان است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. 5000 کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه برای چندمین بار در سال جاری خورشیدی از دیروز چهارشنبه دست به اعتصاب زدند. اعتصابی که با تحسن کارگران در محوطه این واحد تولیدی همراه بوده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
اعتصاب و تحسن 5000 کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه در شرایطی آغاز شده است که مسئولان شرکت نیشکر هفت‌تپه حقوق معوقه ماه گذشته یک کارگران را پرداخت نکردند و در عین حال به آنان گفتند که تا آبان ماه نیز قادر به پرداخت حقوق آنها نیستند. به گفته یکی از فعالان کارگری در شرکت نیشکر هفت‌تپه، مسئولان این واحد تولیدی به کارگران گفتند که باید صبر کنند تا ماشین آلات و زمین‌های زراعی شرکت به فروش برسد تا پس از آن حقوقشان پرداخت شود. اما این موضوع با اعتراض کارگران مواجه شده است، زیرا آنان می‌دانند که این موضوع به زیان آنان تمام خواهد شد. این فعال کارگری همچنین میگوید کارگران از بدقولی‌های مکرر مسئولان شرکت نیشکر هفت‌تپه ناراضی‌اند و می‌افزاید آنان هر بار که کارگران اعتصاب می‌کنند قول‌هایی می‌دهند، اما متاسفانه پس از اینکه کارگران به اعتصاب خود پایان می‌دهند و سر کارهایشان باز می‌گردند تا به اقتصاد کشور کمک کنند، این قول‌ها به دست فراموشی سپرده می‌شوند. او اشاره می کند که مسئولان شرکت می گویند نمی توانند از دولت کمک و یا از بانک ها وام بگیرند. این فعال کارگری می افزاید تا کنون مراجعه نمایندگان کارگران به نمایندگان مجلس و مسئولان دولت بی نتیجه بوده است و گوش شنوایی برای آنان وجود ندارد. به گفته این فعال کارگری در شرکت نیشکر هفت‌تپه، کارگران حتی امکان تهیه لباس برای فرزندان خود در آستانه سال تحصیلی را ندارند.
بهروز کارونی گزارش می‌دهد. سازمان‌های حقوق بشری و گروه‌های همجنسگرای ایتالیا ضمن ابراز خوشنودی از آزادی پگاه امام بخش، زن 40 ساله ایرانی که در یکی از مراکز نگهداری از پناهجویان اخراجی به سر می‌برد، از دولت روم خواستند رسماً به این همجنسگرای ایرانی پناهندگی سیاسی بدهد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت.
پگاه امام بخش عصر روز 11 سپتامبر پس از هفته‌ها اقامت اجباری در مرکز نگهداری از پناهجویان اخراجی شهر شفیلد در بریتانیا توانست بار دیگر آزادی خود را به دست آورد. این زن همجنسگرای ایرانی در سال 2005 میلادی از ایران خارج شد و در بریتانیا تقاضای پناهندگی کرد. تقاضای پناهندگی پگاه امام بخش ولی توسط وزارت کشور رد شد و او همکنون در انتظار برگزاری دادگاه تجدید نظر به سر می برد. کارزار بسیار گسترده‌ای در ایتالیا که توانست حمایت چندین وزیر، ده ها نماینده مجلس و بسیاری از سازمان‌های همجنسگرا و حقوق بشری را به دست آورد، دولت بریتانیا را وادار ساخت اخراج پگاه امام بخش را که قرار بود 23 اوت با پرواز بریتیش ایرویز به جمهوری اسلامی ایران بازگردانده شود به تعویق بیندازد. چهارشنبه رئیس پارلمان اروپا هانس گرت پوترینگ در پاسخ به درخواست گروهی از نمایندگان این مجلس در نامه خطاب به نخست وزیر بریتانیا گوردون براون از او خواست در حکم اخراج پگاه امام بخش تجدید نظر کرده و با تقاضای پناهندگی سیاسی این زن همجنسگرای ایرانی موافقت کند. 11 سپتامبر در ایتالیا به همت چند نهاد فرهنگی و سیاسی من جمله انجمن ملی همجنسگرایان ایتالیا پایگاه اینترنتی با هدف حمایت از مبارزات مردم ایران برای اجرای منشور جهانی حقوق بشر و همچنین تشویق دولت و نهادهای کشوری ایتالیا به اعتراض به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته شد. مسئولین سازمان‌هایی که اداره این پایگاه اینترنتی را عهده‌دار هستند در بیانیه‌ای از دولت روم می‌خواهند به طور رسمی آمادگیش برای پذیرفتن پگاه امام بخش را اعلام کند. در ادامه این بیانیه ضمن اشاره به موقعیت حقوق بشر و موج جدید اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران از دولت میانه و چپ ایتالیا خواسته می‌شود از کلیه کانال‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از اعدام‌های جدید در ایران استفاده کرده به طور مستمر نقض حقوق بشر در این کشور را تحت نظر قرار داده و از دولت محمود احمدی نژاد بخواهد به معاهده‌های بین‌المللی احترام بگذارد. در ایتالیا شهرهای روم و ونیز و همچنین شورای ایالتی توسکانی اعلام آمادگی کردند در صورتی که پگاه امام بخش بخواهد در ایتالیا سکونت گزیند خانه و کلی امکانات لازم را به طور رایگان در اختیار او قرار دهند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
در اتریش نمایندگان بلندپایه جامعه یهودیان این کشور در دیداری با پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان از او تقاضا کردند که در برابر تهدیدهای ایران به یهودیان کمک کند. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان می شنوید.
پس از دیدار پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان از اتریش، روزنامه دیپرسه چاپ وین به جزئیات یکی از برنامه های وی پرداخته و نوشته است نمایندگان بلندپایه جامعه یهودیان اتریش در دیداری در شهر وین نامه‌ای به پاپ تسلیم کرده که در آن ضمن اشاره به قتل عام یهودیان در جنگ دوم جهانی از سیاست ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی هم سخن به میان آمده و گفته شده پس از گذشت 62 سال از فجایع خونبار رژیم نازی‌ها علیه یهودیان حال ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد رسماً اسرائیل را به نابودی تهدید کرده است، تهدیدی که نگرانی عمیق یهودیان را در پی داشته. در این نامه همچنین تاکید شده که این تهدیدها می تواند در دنیا آتشی برپا کند و از این رو از پاپ بندیک 16 تقاضا شده تمام توان خود را به کار بندد تا از احتمال بروز فاجعه برای جامعه بشری جلوگیری شود. سوای این روز گذشته آریل موزیکانت رئیس کانون فرهنگی اسرائیل هم در یک نشست خبری در شهر وین از اتحادیه اروپا خواست در قبال برنامه اتمی ایران سیاست فعالانه ای در پیش گیرد تا به گفته وی جلوی یک فاجعه جهانی که جنگ افزارهای اتمی ایران می تواند به بار آورد گرفته شود. این سخنان در حالی بیان می شود که ایران اتهامهای آمریکا و کشورهای غربی مبنی بر تلاش در جهت دستیابی به جنگ افزارهای اتمی را رد کرده و یادآور شده فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو به سوی اهداف مسالمت‌آمیز و انسانی دارد. رئیس کانون فرهنگی اسرائیل در اتریش در ادامه نشست خبری خود در شهر وین حمله نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران را رد می‌کند و می‌گوید چنین حمله‌ای تغییری در مسئله اصلی به وجود نمی‌آورد، بلکه برنامه اتمی ایران را تنها 2 یا 3 سال به تعویق می‌اندازد. رئیس کانون فرهنگی اسرائیل در اتریش در پایان از مناسبات اقتصادی شرکت‌های بزرگ اتریشی و آلمانی مانند OMV و زیمنس در ایران هم انتقاد کرده و گفته است این شرکت ها قبل از هر چیز باید به این هم اندیشه کنند که در کنار سود و نفعی که از داد و ستد های خود با ایران نصیبشان می شود اخلاق و برنامه های دراز مدت هم وجود دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 19:21 و 15 ثانیه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دولت افغانستان اعلام کرده است که این کشور دارای منابع فراوانی اورانیوم است که می‌خواهد از این منابع برای اهداف صلح‌آمیز استفاده کند. یک کارشناس انرژی اتمی گفته است که افغانستان گام‌های مقدماتی را نیز در این مورد برداشته است. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
تازه‌ترین نتایج پژوهش‌های مراکز پژوهشی دولت افغانستان نشان می‌دهد که افغانستان دارای حجم بالایی از اورانیوم است که در استان آشوب‌زده هلمند و در کوه‌های کابل پایتخت و شمار از مناطق دیگر این کشور واقع می‌باشد. کارشناسان افغان می‌گویند که تا اکنون برای استخراج اورانیوم از این منابع اقدام نشده است. با این حال بیمزان می‌رود که استان آشوب‌زده هلمند به مرکز برای استخراج اورانیوم از سوی شورشیان که بیشتر نقاط آن را در اختیار دارند تبدیل شود. عبدالملک کارشناس انرژی اتمی و مسئول بخش انرژی در وزارت صحت افغانستان گفت که کارهای مقدماتی برای استخراج اورانیوم و استفاده از آن به منظور تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در 2 سال اخیر آغاز شده است. او گفت که آموزش افراد حرفه‌ای و راه اندازی آزمایشگاه تولید انرژی اتمی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمله اقدامات مقدماتی دولت افغانستان است.
انرژی اتمی افغانستان فعلا صرف در تشهولد یا فعلا صرف در مرحله اول از قرار دارن و او را ما میخواییم وسعت بتیم و او را میخواییم مستقل بسازیم، مگر نفرایی که ما روان میکنیم برای ترینینگ و اونا پس میایا موزش میبینن یه صرف در باره تبابت است و صرف در باره تکنولوژی زراعت است، آبیاری است که زیر زمین چطور آب ها پیدا میشه، تکنولوژی است و برای آموزش تئوریتیکی است. به هیچ وجه آموزش تکنیکی که ازش با مایع اتمی ساخته شده یا برای تخریب باشن آموزش نمیبینه و نه ما ضرورتش داریم و نه ضرورتش در نزدیکی ما میبینیم.
به گفته دکتر عبدالملک در سالهای اخیر افغانستان موفق به اخذ 12 پروژه از آژانس اتمی شده که به گفته او این پروژه ها در بخش های کشاورزی، درمان بیماری های پیشرفته و تشخیص منابع زیرزمینی آبی افغانستان به کار گرفته می شود. او تصریح کرد که از انرژی هسته‌ای در افغانستان به منظور اهداف صلح‌آمیز استفاده خواهد شد. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
و در ادامه مجله شامگاهی به گزارشی از ایتالیا می‌پردازیم. گرانی مواد غذایی به یکی از مشکلات ایتالیایی‌ها تبدیل شده است که به دعوت سازمان‌های حمایت از مصرف کنندگان تصمیم گرفتند پنجشنبه 13 سپتامبر برای 24 ساعت به عنوان اعتراض از خوردن اسپاگتی و نان خودداری کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش احمد رفعت می‌شنویم.
یک روز بدون اسپاگتی برای ایتالیایی ها که غذای ملیشان انواع مختلف پاستاست همچنان ساده نیست، ولی با این وجود پنجشنبه بسیاری از اهالی این کشور اروپایی به دعوت برخی از سازمان های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تصمیم گرفتند هر گونه غذای خمیری و حتی نان را تحریم کرده و تنها از غذاهای گوشتی و سبزیجات و حبوبات استفاده کنند. این تحریم و یا اعتصاب به نوعی اعتراض به افزایش گسترده مواد غذایی در ماهای اخیر است. بر پایه تحقیقاتی که یکی از سازمانهای حمایت از مصرف کنندگان انجام داده است، افزایش بهای مواد غذایی در چند ماه گذشته به طور متوسط برای هر خانواده 4 نفری ایتالیایی 700 یورو در سال خرج برخواهد داشت. پنجشنبه صبح چند صد نفر به دعوت اتحادیه کارگران کشاورزی در مقابل پارلمان گرد آمدند و به افزایش بهای مواد غذایی که بنابر ادعای آنها ربطی به کشاورزان و تولید کنندگان گندم ندارد اعتراض کردند. تظاهر کنندگان به آبرینی که از مقابل ورودی اصلی پارلمان رد می شدند 1 کیلو اسپاگتی هدیه می دادند. اگرچه بهای کلی مواد غذایی در ایتالیا رشد کرده است، ولی بهای غذای اصلی مردم این کشور یعنی پاستا و نان رشدی برابر با بیش از 20% داشته است. وزیر دادگستری ایتالیا کلمنت ماستلا که رهبری دموکرات‌های مسیحی حاضر در ائتلاف میانه و چپ را عهده‌دار است نیز از تحریم پاستا حمایت کرد. پنجشنبه بعد از ظهر قرار است وزرای صنعت و کشاورزی با مدیران شبکه‌های پخش مواد غذایی دیدار داشته باشند تا بلکه بتوانند در توافقی از رشد سرسام آور بهای مواد غذایی در این کشور جلوگیری به عمل آورند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
و نوبت رسیده است به آخرین خبرهای ورزشی که از فریدون شیبانی می‌شنویم.
دنیای ورزش.
هفته پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر ایران، جام خلیج فارس، در حالی فردا با انجام 7 بازی پی گرفته می‌شود که برای پیشتازی سپاهان تهدیدی وجود ندارد. سپاهان با پیروزی 2-0 بر فجر سپاسی در شیراز 13 امتیاز دارد و تنها پرسپولیس با 12 امتیاز در مسابقه روز یکشنبه با راه آهن فرصت دارد به سپاهان برسد و یا بار دیگر به تنهایی پیشتاز شود. مهمترین مسابقه روز جمعه بین سایپا قهرمان فصل پیش با 4 امتیاز در برابر استقلال تهران 7 امتیازی در ورزشگاه آزادی است. فردا همچنین در مشهد ابو مسلم با صنعت نفت، در اصفهان زوباهن با برق شیراز، در همدان پاس با سبا باتری، در اهواز استقلال این شهر با شیرین فراز، در تهران پیکان با پگاه رشت و در انزلی ملوان با مس کرمان بازی خواهند کرد. رقابت‌های لیگ در ماه رمضان در حالی ادامه می‌یابد که نام‌نویسی برای احراز مقام ریاست فدراسیون و هیئت رئیسه در بازگشت به شرایط عادی از دیدگاه فدراسیون بین‌المللی فوتبال همچنان ادامه دارد و تاکنون تنها 2 بازیکن سال‌های گذشته تیم ملی فوتبال ایران نامزد ریاست شدند. تیم ملی فوتبال برزیل دیشب در دیداری دوستانه با 2 گل دیر هنگام بر تیم ملی مکزیک پیروز شد. این مسابقه در بوستون آمریکا انجام شد و ابتدا کاچو برای مکزیک گل زد و بعد از گل تساوی بخش کلبر در دقیقه 80 کاکا و در دقیقه 86 آلفونسو گل زدند. در این هفته برزیل در آمریکا تیم ملی این کشور را نیز شکست داده بود. در کل تیم ملی آلمان 3-1 بر رومانی پیروز شد و تیم ملی آرژانتین هم توانست 1-0 تیم ملی استرالیا را در ملبورن شکست دهد. در رقابت‌های مقدماتی فوتبال قهرمانی اروپا بزرگترین شگفتی پیروزی 1-0 اسکاتلند در پارک دو پرنس پاریس بر فرانسه نایب قهرمان جهان بود. سایت فیفا می‌نویسد که بعد از جام جهانی 2006 آلمان کمتر کسی تصور می‌کرد در گروه ب اسکاتلند وقتی برای صعود داشته باشد. در این گروه تیم‌های ایتالیای قهرمان، فرانسه نایب قهرمان و اوکراین حاضر در مرحله 1/4 پایانی جام جهانی حریفانی غیر قابل عبور برای اسکاتلند محسوب می‌شدند. اما در فاصله 3 مسابقه تا پایان رقابت‌های مقدماتی اسکاتلند سرگروه است. شگفتی پیروزی در پاریس وقتی رقم خورد که جیمز مکفدن از باشگاه اورتون انگلیس 1 توپ را از دروازه‌بانش دریافت و به شکلی دیدنی به دروازه فرانسه شلیک کرد. این دومین مسابقه در طول یک هفته بود که فرانسه به گلی نرسید. ایتالیا در اوکراین 2-1 به پیروزی رسید و تیم‌های ایتالیا و فرانسه در شنبه شب گذشته در ایتالیا 0-0 شده بودند. از نتایج جالب و تعیین کننده 22 پیکار دیشب در همین چارچوب میتوان به پیروزی 1-0 هلند در آلبانی با گل واپسین لحظه های رود فان نیستر روی اشاره کرد. جمهوری چک 1-0 جمهوری ایرلند را در پراگ شکست داد و انگلیس در ویمبلی لندن 3-0 روسیه را.
مجله شامگاهی را میبندیم و به اتفاق همکارانم به شما خدا نگهدار میگوییم. شاد باشید.